ساعت 6 عصر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فردا است. پلیس فرانسه از شناسایی عامل حمله در شهر نیس خبر داد. اتباعی از آمریکا، روسیه، سوئیس، ارمنستان و اوکراین در میان کشته‌های حمله نیسند. و رهبران کشورهای مختلف جهان حمله به عابران در شهر نیس را محکوم کردند. سلام میکنم و عصر بخیر میگم به همه شما شنوندگان رادیو فردا. پلیس فرانسه با اعلام شناسایی عامل حمله به عابران در شهر نیس این کشور گفت که او یک شهروند 31 ساله تونسی فرانسوی و متولد کشور تونس بوده است. پلیس از اعلام نام این فرد خودداری کرده، اما رسانه‌های محلی او را محمد لحویج بوحلال معرفی کردند. بر اثر حمله یک کامیون به جمعیتی که برای جشن ملی فرانسه یا همان روز باستیل پنجشنبه شب در شهر نیس جمع شده بودند، 84 نفر کشته شدند. شاهدان عینی گفتند که کامیون با نزدیک شدن به جمعیت سرعت خود را افزایش داد و جمعیت را زیر گرفت. گفته شده است که این کامیون مسافتی نزدیک به 2 کیلومتر را با زیر کردن جمعیت طی کرده است. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه با تروریستی خواندن این حمله وضعیت اضطراری در این کشور را 3 ماه دیگر تمدید کرد. در فرانسه همچنین 3 روز عزای عمومی اعلام شده است. شهروندان کشورهای مختلف جهان در میان کشته‌های حمله کامیون به عابران پیاده در شهر نیس فرانسه‌اند. وزارت خارجه آمریکا کشته شدن 2 شهروند این کشور در حادثه پنجشنبه شب را تایید کرده و وزارت خارجه روسیه هم گفته است که 1 شهروند روسی در میان کشته‌های حادثه شناسایی شده است. ارمنستان هم از کشته شدن 1 شهروند این کشور خبر داده و وزارت خارجه سوئیس کشته شدن 1 زن سوئیسی در این حادثه را تایید کرده است. پیشتر وزارت خارجه اوکراین هم از کشته شدن 1 نفر از اتباع این کشور و زخمی شدن 2 نفر دیگر خبر داده بود. وزارت خارجه استونی هم از زخمی شدن 2 نفر از اتباع این کشور خبر داده و بریتانیا هم گفته در حال بررسی گزارش ها درباره زخمی شدن 1 تبعه این کشور است. رهبران کشورهای مختلف جهان با محکوم کردن حمله به اهالی شهر نیس با مردم فرانسه ابراز همدردی کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا این اتفاق را یک حمله وحشتناک و به نظر تروریستی توصیف کرده و گفته است که ایالات متحده با فرانسه در این لحظات در همبستگی و اتحاد باقی می‌ماند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیست که در مغولستان به سر می‌برد با محکوم کردن این حمله گفت آلمان در جنگ با تروریسم کنار فرانسه می‌ایستد. دونالد توسک رئیس شورای اروپا نیز گفت دنیا متحد در کنار فرانسه قرار دارد. وزرای خارجه بریتانیا، چین، بلژیک، استرالیا و امارات متحده عربی هم در بیانیه‌های حملات در نیس را محکوم کردند. همچنین بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حمله به عابران در نیس را حادثه جنایتکار نه تروریستی خوانده و آن را محکوم کرده است. آقای قاسمی با اعلام تأسف و تسلیت گفته است که تروریسم پدیده شومی است که جز با همکاری و اجماع بین المللی ریشه‌کن نخواهد شد. به گفته او در برخورد با تروریسم هر گونه سهل‌انگاری و برخورد دوگانه امری مذموم و محکوم به شکست است. این نخستین واکنش ایران به حمله پنجشنبه شب در فرانسه محسوب می شود که همطور که در خبرها هم شنیدید به مرگ 84 نفر منجر شد. فرماندهی انتظامی شهر مهاباد از دستگیری 3 نفر در جریان 1 درگیری مسلحانه در این شهرستان خبر داد. سرهنگ فتاح بابانژاد به خبرگزاری ایرنا گفته است که این درگیری مسلحانه شامگاه چهارشنبه در یکی از محلات نزدیک به بیمارستان امام خمینی مهاباد روی داده است. این مقام انتظامی دلیل این تیراندازی را اختلافات شخصی اعلام و گفته است که در جریان آن به کسی آسیب نرسیده است. شهرستان مهابا در جنوب استان آذربایجان غربی واقع شده و در هفته‌های اخیر گزارش‌هایی از وقوع درگیری میان نیروهای حزب دموکرات کردستان ایران با سپاه پاسداران در حاشیه این شهر منتشر شده است. خب ساعت 6:05 است و نوبت میرسه به برنامه ساعت ششم که همطور که از صبح هم شنیدید نیوشا بغراتی سردبیر رادیو فردا در این برنامه به برجام، یک سالگی برجام و تبعات اون خواهد پرداخت.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام ابرقدرت ها را زیر فشار قرار دادی
تو هم با تبعیض می باشه.
بیرخمش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
منیجر راستم از بندر منگر
جلده کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق
معلومه که دوست ندارن
از زندان مرکزی دیجن.
صفر صفر 42 02 21 12 24 54. سلام میکنم به شما شنوندگانی که همراه هستید با رادیو فردا در یک عصر جمعه دیگه. از شما متشکرم که رادیو فردا رو انتخاب میکنید و همراه ما هستید. از همین حالا به مدت یک ساعت وقت داریم، تقریبا کمی کمتر از یک ساعت، برای اینکه ارتباط مستقیم و زنده داشته باشیم با هم. میتونید زنگ بزنید به شماره تلفنی که گفتم و تا چند دقیقه دیگه براتون تکرار خواهم کرد. جایی نرید، دست موج گیرندتون نزنید. من نیوشا بغراتی هستم و شما شنونده برنامه ساعت ششم. یک سال از روزی که توافق هسته‌ای در کوچه و خیابان‌های ایران جشن گرفته شد می‌گذره. توافقی که بزرگترین دستاورد سیاست خارجی حسن روحانی برآورد میشه. و البته همچنان بعد از یک سال چه در ایران و چه در غرب هواداران سرسخت و مخالفان قسم خورده خودش رو داره. اما برجام بر مردم ایران چگونه گذشت؟ آیا در یک سال گذشته تفاوت ملموسی در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی به چشم می‌خوره؟ امروز جمعه، همراه شما این در برنامه زنده ساعت ششم به مدت یک ساعت تا از تأثیر برداشته شدن تحریم‌ها بر آبونان مردم بگیم و از فضای سیاسی پسا برجام، برجامی که حالا یک سال شده، از نظر شما برای ایران چه کرد؟ 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست. در این برنامه میتونید همین الان گوشی تلفن رو بردارید، با ما تماس بگیرید و درباره تجربه خودتون یا تحلیلی که دارید از یک سالگی برجام، از کارنامه‌ای که این برجام بر جای گذاشته، برای ما و شنونده‌ها صحبت بکنید. ایمیل برنامه هست 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com. میتونید شماره تلفن خودتون رو به این آدرس ایمیل هم برای ما بفرستید. همکاران من از اتاق فرمان با شما تماس میگیرن. صفحه های فیسبوک و اینستاگرام رادیو فردا هم طبق معمول زیر پست مرتبط در اختیار شماست. میتونید اونجا هم نظر خودتون رو برای مطرح شدن توی برنامه بنویسید. امروز دو میهمان داریم در برنامه ساعت ششم. آقای جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی از آمریکا با ماست و همچنین آقای فریدون خاوند، استاد اقتصاد از فرانسه. آقای خاوند عزیز، به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه مایید.
سلام بر شما آقای بغراتی و بر شنوندگان عزیز ساعت ششم.
آقای روشندل، به شما هم سلام میکنم و متشکرم که همراه برنامه ساعت ششم هستید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همینطور مهمان عزیز برنامه‌تون و به تمام شنوندگان رادیو هم سلام عرض میکنم.
ممنونم. آقای روشندل، اجازه بدید از شما شروع بکنیم. با خود شما ما چند تا برنامه داشتیم توی یکی دو سال گذشته، دست کم درباره برجام، در مورد توافق اتمی، در مورد مسیری که طی شد تا به توافق اتمی برسیم و بعد از اون در مورد تأثیری که احتمالاً خواهد داشت این صحبت ها. الان که یک سال گذشته از اون روزی که این توافق اعلام شد، فکر میکنید برجام از نظر سیاسی چقدر اتفاق بزرگی بوده، چقدر موفق بوده؟ یعنی گذشته از برداشته شدن تحریم ها که البته خب هدف اصلی این توافق بوده، به نظر شما تا چه حد باعث ایجاد یک تحول سیاسی یا تغییر مشی سیاسی شده در ایران، اگر اصلا همچین اتفاقی افتاده؟
بله، اول اجازه بدید که من یادآوری بکنم که 6 ماه از مرحله اجرای برجام گذشته و یک سال از امضای برجام در واقع
بله از اعلام توافق یک سال گذشته ولی
بله همینطوره، اعلام توافق در واقع یک ساله شده. فراموش نکنیم که در درجه اول انجام این پروژه برجام برای متوقف کردن و رفع خطر اتمی بود که احتمال داده می شد از جانب ایران ممکنه برای جامعه بین المللی مطرح باشه. و اولین نتیجه که در یک سال پیش ما منتظر بودیم ببینیم خروج ایران از انزوای بین المللی بود. بنابراین این از نظر سیاست بین المللی. از لحاظ سیاست داخلی انتظارات خیلی بیشتر از اینها بود. مردم انتظار روزهای بهتری را داشتن به لحاظ اجتماعی و اقتصادی که حتی آقای خاوند به بخش اقتصادی اشاره میکنن. در بعد سیاسی تقاضا برای آزادی های مدنی و حقوق شهروندی افزایش پیدا کرد در طول این مدت، هرچند معضلات اجتماعی همچنان سر جاش باقی مونده. بیکاری، فساد اداری، فشار به جامعه زنان، اگرچه در آخرین انتخابات مجلس شورای اسلامی یک مختصری به تعداد نمایندگان زن مجلس اضافه شد، ولی همچنان یکی از زنانی که با رأی مردم انتخاب شده راه نتونسته پیدا بکنه به مجلس، و این خودش نشون میده که جامعه از داخل دچار مشکلاتی هستش که تصور میشد در سایه برجام اون مشکلات رو پشت سر بگذاره، اما این به صلاح هدف به دست نیامد.
ممنونم از شما آقای روشندل عزیز. اگر اجازه بدید بریم سراغ آقای خاوند. آقای روشندل بر میگردیم باز هم صحبت میکنیم در مورد همین مسئله که گفتید، به طور مشخص در مورد مشی سیاست بین المللی ایران میخواستم بیشتر صحبت بکنیم و البته در مورد اون انتظار و تقاضایی که در حوزه سیاست داخلی بود وجود داشت، اساسا چقدر میشه گفت خوشبینانه بود از طرف کسانی که انتظار این در واقع تغییرات و تحولات سیاست داخلی داشتن و چقدر واقع بینانه بود. اجازه بدید بریم سراغ آقای خاوند و از نظر اقتصادی از شما بپرسیم. آقای خاوند عزیز، از نظر اقتصادی به نظر شما چقدر اتفاق بوده، چقدر اتفاق مهمی بوده؟ به هر حال دلیل اصلی تمام این مسائل میتونیم بگیم بزرگترین دلیلش مسائل اقتصادی بود و وجود تحریم ها.
خب من فکر میکنم که مهمترین پرسشی که باید مطرح بشه در رابطه با تأثیرات اقتصادی برجام اینه که از خودمون بپرسیم اگر این قرارداد امضا نمیشد چه اتفاقی
میفته؟
اگر مذاکرات هسته‌ای شکست میخورد اقتصاد ایران در چه وضعیتی بود؟ من فکر میکنم که این مسئله خیلی روشنگره در مورد دستاوردهای برجام. من اگر این
حالا چه اتفاقی میافتاد؟ شما اتفاقا خیلی نکته جالبی رو اشاره کردید. بله.
اولا تحریم ها شدت میگرفت. شکست مذاکرات هسته‌ای تحریم های ایران شدت میگرفت. صادرات نفتی ایران به احتمال قریب به یقین به چیزی میرسید در حد 2300 هزار بشکه در روز.
خب مثل اینکه ما متاسفانه تماسمون با آقای خاوند قطع شده، همکارانم در اتاق فرمان در تلاش هستند که این تماس رو دوباره برقرار بکنن. اجازه بدید تا وقتی این تماس برقرار میشه و دوباره از ایشون میشنویم و ادامه صحبتشون در واقع درباره مسائل اقتصادی پسا جرجان میشنویم، میتونیم بریم سراغ شنوندگانی که روی خط ارتباطی رادیو فردا هستن و نظر اونها رو جویا بشیم. آقای داریوش از ایران روی خط ارتباطی ماست، به شما سلام میکنم آقای داریوش عزیز و نظر شما رو میپرسم. چقدر برجام در این یک ساله که از وقتی توافق بر سرش اعلام شد به نظر شما تأثیر داشته توی ایران، چه در فضای سیاسی و البته در فضای اقتصادی؟
الو
بفرمایید آقای داریوش عزیز، روی خط هستید.
خسته نباشید آقای بوکراتی و میمانم از این برنامه.
خواهش میکنم بفرمایید. شما چه تغییراتی احساس کردید در یک سال گذشته؟ تغییری احساس کردید از وقتی که برجام بر سرش توافق شده و توافق اتمی به دست اومده؟
حالا به نظر من این تغییر محسوسی احساس نشده. این تفاوتی هم که صورت گرفت به نظر من رژیم این جیبش خالی شده بود، برای همین تفاوت صورت گرفت. اصلا منافع ملی پشت این جریان نبود.
خب بعد شما هیچ تغییری متوجهش نشدید تو این یک سال شما که در ایران زندگی میکنید روی آب و نان ملت، روی فرض کنید وضعیت اقتصادی خود شما، اطرافیانتون، اون چیزی که مشاهده میکنید چی هست؟ هیچ تأثیر نذاشته؟
من تأثیر زیادی ندیدم. همون پارسال بازار کساده، تجارت خوب نیست، کلان بازار خیلی راکده.
خب ما کارشناس اقتصادیمون آقای خاوند به این نکته اشاره کردند که اگر برجامی اتفاق نمی افتاد و توافق اتمی صورت نمی گرفت، اون وقت میتونست وضعیت خیلی بدتر از این باشه. نظر شما چیه؟ به نظر شما برجام از این نظر اتفاق مهمی بوده یا نه؟
بله درسته، اگه توافق صورت نمی گرفت وضعیت بسیار بدتر از این میشد.
بسیار خب،
ولی دولت با این توافق
جلو تورم رو گرفته. بسیار خب، ممنونم از شما آقای داریوش عزیز که از ایران همراهی کردید ما رو. آقای حمید از ایران روی خط ارتباطی ما هستن. آقای حمید عزیز، صحبت‌های داریوش رو شنیدید، شما نظرتون چی هست در مورد تأثیر برجام توافق اتمی بر وضعیت اقتصادی معیشتی و از طرف دیگه بر فضای سیاسی داخل ایران؟
با درود به شما آقای بغرات که از برنامه بسیار جالب و خوبی دارید و واقعا خیلی تحسین برانگیز این برنامات و موضوعاتی که انتخاب میکنید. خیلی ممنون هستیم از شما که موضوعات بسیار و خیلی خوبی رو انتخاب میکنید و همینطور سلام به مهمانان شما که در این برنامه شرکت کردن. من صحبتهایی رو از پیش تقریبا برای خودم آماده کردم که بگم که خب دو نکته بسیار خوبی رو مهمانان شما، هر دو مهمان شما به اون اشاره داشتن که خب واقعا باید تایید کرد این صحبت رو. من به نوعی که خودم در تهران زندگی میکنم و این روند رو میبینم، میخوام اینو بگم که خب آقای خاوند یک چیز بسیار خوبی رو اعلام کردن و فرمودن خب بله به درستی اگر اون تحریم ها میخواست ادامه پیدا بکنه وضعیت اسفبار و فاجعه باری رو میتونست پدید بیاره و خیلی میتونست برای مردم واقعا دیگه فاجعه آمیز باشه. و همینطور صحبت دیگر مهمانتون که خب ایشون گفتن بله 6 ماه از اجرایی شدن برجام و به قول معروف رفع تحریم ها گذشته و این تحریم ها با اون گستردگی و اون به قول معروف ریشه هایی که دوونده بود در تمام بانک ها و روابط بین الملل اقتصادی، خب ما نباید این زودی انتظارات، البته خب مردم عادی درسته انتظاراتی دارن، البته بعضی انتظارات نابجاست، بعضی انتظارات به جای و دعواهای سیاسی و جناحی و مخالفت ها و موافقت ها اینها خب در داخل یه سری لبای رو پیش آورده، اینا از لحاظ سیاسی در داخل هستش. اما ما باید این رو توجه بکنیم که ما نباید واقع بینانه ببینیم به این موضوع. این تحریم ها خیلی گسترده بود و نمیتونه به این سرعت و به این زودی همه چیز رو رجوع بشه که تقریبا هم به نوعی باز هم اگر بخوان درستی نگاه بکنیم به روابط بین الملل در اقتصاد خیلی خوب هم پیش اومده و پیش رفته و در داخل از لحاظ اقتصادی اگر بخوایم ببینیم درسته رکود عظیم از مسائلی هست، ولی خب این هم باید ما ببینیم که تورم واقعا افسارگسیخته ای که داشت بیچاره این ملت میکرد و مردم میکرد از بین رفته و گرانی ها دیگه متوقف شده. پس گرانی افسارگسیخته.
پس به نظر شما در مجموع اتفاق مبارک و خوبی بود توافق هسته ای برای اقتصاد ایران؟
اگر واقع بینانه بخوایم ببینیم به این موضوع، بله اگر واقع بینانه، اگر در توهم و یا به قول دعوای سیاسی به قول معروف موضوعات داخلی و منافع شخصی و گروهی بخوایم ببینیم، خب اون هر کسی میخواد دنبال منافع خودش بوده یا منافع گروه خودش یا سیاستایی که برای خودش بوده یا اون هرها اینا صحبت ممکنه خب شما را خسته بکنه، ولی خب اینو باید گفت. من به عنوان کسی که در تهران زندگی میکنم تقریبا هم به قول معروف نمیخوام بگم زیاد به این چیزا، ولی خب دارم میبینم یه باید گفت واقعا. حالا من
به نظر شما تاثیر داشته؟
بله. واقعا باید این رو اگر واقع بینانه بخوایم ببینیم و منصفانه بگیم به عنوان یک
فردی که تو تهران زندگی میکنه بله بله.
ممنونم از شما آقای حمید عزیز، متشکرم از اینکه در برنامه امروز ساعت ششم شرکت کردید. دوستان شماره تلفن ما هست 00420221122454. هر اونجا که نظر شما باشه در این برنامه جای داره، اینجا تریبون آزاد رادیو فرداست، میتونید مستقیم و زنده با ما صحبت بکنید درباره برجام، یک سالگی توافق اتمی و تأثیری که در زندگی شما داشته، یا تحلیلی که دارید، نظری که دارید درباره به اصطلاح فضای سیاسی که به وجود اومده بعد از برجام و وضعیت اقتصادی که آیا تکون خورده تکون نخورده، به چه سمتی حرکت کرده. میتونید شماره تلفن خودتون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com و ما با شما تماس خواهیم گرفت. نظر خودتون رو هم میتونید به همون آدرس ایمیل بفرستید، یا اینکه پای فیس مطلب مرتبط در فیسبوک و مطلب مرتبط در اینستاگرام بنویسید. آقای خاوند، متاسفانه تلفن شما از دست دادیم، خط تلفنتون قطع شد. داشتین صحبت میکردید درباره اینکه اگر برجام اتفاق نمیافتاد چی میشد، که حالا ما در همین فاصله دو تا شنونده، دو تا مخاطبمون رو از ایران آوردیم. هر دو اعتقاد داشتند که به هر حال وضعیت بدتر میشد اگر که برجامی در کار نبود، ولی تفاوت نظرشون این بود که داریوش میگفت الان وضعیت هیچ تغییر نکرد داخل ایران بنابر مشاهدات ایشون. آقای حمید از ایران میگفت که اولا الان خیلی زوده برای اینکه بخوایم انتظار داشته باشیم اتفاقات خیلی بزرگ و عمیق و گسترده بیفته، و بعدش هم اعتقاد داشت که در حال حاضر هم که صحبت میکنیم به هر حال تأثیراتش در فضای اقتصادی دیده شده. حالا صحبتاتون رو اگر بتونید پی بگیرید ازتون ممنون میشم.
بله، من فقط خیلی خیلی خلاصه
خواهش میکنم،
مدت چند ثانیه عرض کنم که اگر برجام اتفاق نمیافتاد، نرخ دلار در ایران به احتمال قریب به یقین با 10,000 تومان فاصله زیادی نداشت هر دلار، تورم ایران به نزدیک 100% میرسید، و این خطر وجود داشت که نرخ رشد ایران مثل سابق به منهای 10% هم برسه، به خاطر اینکه به خصوص تو صادرات نفتی ایران چیزی در حد 200-300,000 بشکه در روز بیشتر نبود.
خب یعنی با توجه به همه اینا میتونیم برداشت بکنیم که با توجه به توضیحاتی که میدید از نظر شما اتفاق بسیار مهمی بوده، نه به خاطر اینکه حالا چه کارهایی کرده، به خاطر اینکه جلوی چه چیزایی رو گرفته.
بله. من فکر میکنم که در چارچوب جمهوری اسلامی یک گام بزرگی به پیش بود، حالا هر کسی تصمیم رو گرفت یا هر چیزی شد، ولی در مجموع به یک منطقه خطر که اقتصاد ایران و خود ایران درش گرفتار شده بود، دست کم ایران رو از اون منطقه بیرون کشید. ولی این که در حال حاضر ناامیدی در وضعیت ایران وجود داره و این رو مطبوعات داخلی و مطبوعات خارجی هم روش تأثیر میکنن، شاید علتش این باشه که از برجام انتظارهای زیادی میرفت. اگر برجام به نتیجه نرسیده، به نظر من خیلی سریع 3 عامل رو بر روش تأکید کرد. عامل اول اینه که در ورای تحریم های مربوط به پرونده هسته‌ای، تحریم های دیگه‌ای وجود داره که مربوط میشه به مسائل مثل حقوق بشر، تروریسم یا پولشویی. این تحریم ها به جای خودشون باقیه، اگر وقت بشه در مورد اونها صحبت میکنیم.
حتما.
مسئله دوم بله. این هست که در نگاه ایران، نگاه کلی ایران به جامعه بین‌المللی، به خصوص از طرف مراکز اصلی قدرت، تغییر مهمی ایجاد نشده. همون نگاه بدبینانه و گاه بسیار بسیار خشنی که نسبت به کشورهای بزرگ صنعتی یا مسائل منطقه هست، همون نگاه ها باقی مونده و در نتیجه این فضای مساعدی رو آماده نمی کنه برای همکاری جامعه اقتصادی بین‌المللی با ایران. و بالاخره مسئله سوم، ساختارهای اقتصادی ایران هست که در اون تغییر اساسی و بنیادی ایجاد نشده، در این زمینه هیچ گام مثبتی برداشته نشده، و به خاطر همین مسائلی رو که حضورتون عرض کردم، طبعا برجام نتونسته به اون امیدهایی که برانگیخته بود پاسخ بده.
ممنونم از شما آقای خاوند عزیز، برمیگردیم باز هم صحبت میکنیم در مورد نکاتی که بهش اشاره کردید. اجازه بدید که یک بار دیگه یکی دوتا از شنونده ها روی خط بیاریم تا به سراغ شما آقای روشندل دوباره بیام. آقای سیامک از هلند روی خط ارتباطی رادیو فردا هستم، به شما سلام میکنم آقای سیامک عزیز، و نظر شما چیه؟ شما حالا در ایران زندگی نمیکنید که شاید بخواید فضا رو از نزدیک لمس کرده باشید، ولی با توجه به مشاهداتی که داشتید، خبرهایی که شنیدید، به هر حال حتما رصد کردید، فکر میکنید که برجام چقدر اتفاق بزرگی بود؟ چقدر خوشبین هستید بهش؟
با عرض درود احترام به شما و دو مهمان عزیز ارجمندتون و همچنین ایرانیان عزیز، از به حضورتون این توافقی که صورت گرفت بین دولت و دولت ها بود، یک دولت و پنج به اضافه یک دولت ها بود. این به خاطر ملت ایران نبوده که مثلا حالا بیاد یک نون اضافه ای بر سر سفره ها قرار بگیرید. این
توافق، نه همینجا سوال بکنم، این توافق مگه میشه بین ملت ها باشه؟ هر توافق سیاسی بین دولت ها صورت میگیره.
برای این منظورم این بود که خب به خاطر اینکه وضعیت یک جوری بود که مجبور در یک حالت اجباری بود، حالتی نبود که
یعنی خودخواسته نبود برای اینکه وضعیت معیشت مردم بهتر بشه، به نظر شما مجبور شدن که به توافق تن بدن، درست متوجه شدن؟
این قرارداد به خاطر خب موقعیتی که ایران قرار گرفته بود، جنگ قرار بود بشه، بعد این مسائلی که خودتون در جریانش هستید، مجبور شدن که این قرارداد ببینید. این یک پریود 10 ساله داره این قرارداد که باید راستی آزمایی بشه، این نیست که همین الانه. اگه قرار بود که مثلا دغدغه به اصطلاح مردم بود داشته باشه، خب جلوی اختلاس ها گرفته میشد، جلوی این پوشویی ها گرفته میشد، از داخل باید این کار انجام میدادن و سیاست های سیاست مداران ما همونجور که آقای خوابنده عزیز گفت خیلی درست درستی گفتن که اگه این قرارداد امضا نمیشد وضعیت خرابتر میشد، میتونستیم هم آرزو بکنیم که اگر سیاستمداران ما اونقدر سیاستمدار بود که اصلا به اون نقطه نمیرسید که بشینن قرارداد امضا کنن که ما بخوام بد و بدتر همیشه بگیم و بد و بدتر انتخاب بکنیم. به هر حال این مسائل، این چیزهایی هم که شده، این تحریم هایی هم که شده، همش مال به اصطلاح انرژی اتمی نبوده، مسائل دیگری هم مثل مسئله همون پوشویی که آقای خوابن گفتن یا حمایت از حزب الله یا مثلا حقوق بشر در ایران و مسائل دیگه زیادی وجود داره.
به نظر شما هم پس مثل آقای خوابن اینها تأثیر داشته در اینکه برجام نخواد اون تأثیری که بخواد داشته باشه بتونه در فضای ایران ایفا بکنه؟ از شما ممنونم آقای سیامک عزیز که از هلند همراهی کردید ما رو. گیلا برای ما نوشته سیاست ایران و آمریکا همین بود که دو کشور یک جورهایی به هم نزدیک بشن و مسائل بین خودشون رو پوشش بدند. نیما برای ما نوشته دلواپس ها در هر دو کشور، چه دلواپسان جمهوری اسلامی چه دلواپسان آمریکا، به سودشون نیست که برجام برقرار بشه، چرا که زیر سایه تحریم هر دو طرف کلی سود میبرن. شما هم میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید در صفحه فیسبوک یا صفحه اینستاگرام رادیو فردا زیر پست های مرتبط، یا ایمیل کنید به shesh@radiofarda.com. آقای مصطفی از ایتالیا، به شما سلام میکنم و نظر شما رو میپرسم. شما فکر میکنید که برجام تا چه حد موفق بوده و اگر به نظرتون موفق نبوده دلیلش چیه؟
درود بر نیوشا و مهمان های عزیز. من یه در بعد امر پرانتز باز میکنم خیلی به این دلیل من به این دولت میگم حکومت اسلامی، چون این سنخیتی برازندگی این اسم جمهوری برش منطبق نیست، چون جمهوری معنی این داره که احترام گذاشتن به رأی مردم، احترام گذاشتن به عقیده مردم، در نتیجه تقریباً بهش میگن حکومت اسلامی. بله.
خب حالا اگر در مورد موضوع اسلامی برنامه بخوایم صحبت بکنیم، دوست دارم نظرتون رو بشنوم در مورد برجام و توافق اتمی. بفرمایید.
شما یکم صبر کنید. بله. از اونجایی که نرمش قهرمانانه میشه گفت که جام زهر دومی که خامنه‌ای خورد بعد از خمینی، اینا مجبور شدن که به این عهدنامه، به این پیمان تن در بدن، چون اوضاع بسیار وخیم بود. از اونجا که تن در دادن و جام زهر نوشیدن، تو این 6 ماه که چیز به وضعیت ایران، وضعیت مردم به اون شکل عوض نشده، چون داده های عملی و داده های اقتصادی هست، از شلاق زدن کارگرها برای تعویق حقوقشون بگیریم، از تعداد زیاد اعدام هایی که داره میشه، اساسا تغییری به نظر من
اتفاق نیفتاده. به نظر
مثلا چون نفت، صدور نفت مقدار چیز کردن، آزاد کردن، هیئت حاکمه پر میشه،
نه
خب جیب این هیئت حاکمه ای که
به نظر شما پس اصلا هیچ منفعتی برای ایران نداشت؟
مردم هیچ منفعتی از این چیز نبردن.
ممنونم از شما.
برنامه جلوی حمله جلوی جنگ میتونه گرفته باشه،
سایه جنگ رو دور کرده از روی ایران، ولی اتفاقی برای معیشت مردم نیفتاده. ممنونم از شما آقای مصطفی عزیز، متشکرم که با ما صحبت کردید. اجازه بدید آقای علی رو هم روی خط بیاریم خیلی سریع و بعد برگردیم سراغ آقای روشندل و آقای خاوند. آقای علی عزیز به شما سلام میکنم و نظر شما رو میپرسم در مورد برجام. شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که تا چه حد تأثیر داشته روی زندگی روزانه مردم به لحاظ اقتصادی و در فضای سیاسی؟
درست میفرستم به ملت شریفمون. جناب موجی عزیز، من شرف و وجدان شما رو قاضی قرار میدم رو صحبتهای خودم و تمامی اپوزیسیون حاضر در خارج از کشور که ادعا میکنن اپوزیسیون هستند. متاسفانه این برجام و برجام های قبلی و غیره و یا برجام های آینده به علت کذابی های سیاست مداران اصلی که باعث حکومت های ظالم در خاورمیانه شدند و همین الان در فرانسه باعث این حرکت تروریستی شدند و این جنگ های بین دین ها رو ایجاد کردن، در واقع که سلاح فروشی کنند، که اسلحه فروشی کنند. متاسفانه ریشه اصلی این سیاست مداران نیست که پول کثیف رو از هر طریقی میخوان به دست بیارن و اجازه میدن خودشون رو اپوزیسیون علیه معرفی بکنن، علیه مثلا حکومت سوریه یا غیره، و بعد میان فقط جنگ تولید میکنن و هیچ هم قرار نیست تغییر بکنه، هیچ حکومتی هم قرار نیست تغییر بکنه، و اجازه میدن متاسفانه از باعث میکنه بر ماست بسیاری از انسانهای شریف در زندانهای سیاسی باشند، چه در کشور عزیز ایران چه در کشورهای مختلف. بدبختی ممالک مختلف و جهان هستی الان یک سری سیاست مداران شدن که متاسفانه شرکت ها و تولیداتی رو دارن، تولیدات جنگ افزار هایی رو دارن تولید میکنن و از این طریق پول های ناچیزی که اصلا ارزش نداره به هیچ وجه نمیتونید شما با صلح و امنیت میتونید اختراعات و اکتشافاتی رو در دستر سبز هستی ایجاد بکنید که بسیار ارزشمندتر از این هست. آقای اوباما دارن دروغ میگن، دموکرات ها کذابی میکنن. متاسفم که ملت آمریکا رو و ملت جهان رو این آقای دموکرات ها و یک سری البته سیاستمداران های دیگه، فرق نمی کنه، سیاستمدار شوروی و حکومت های شوروی و غیره،
روسیه
باید تمامی این بدبخت ها هر
سوال بوده. خب حالا شما ما صحبتتون شنیدیم با اینکه جواب سوال من رو ندادید آقای علی عزیز، از شما خواهش میکنم در مورد سوال من صحبت بکنید. من از شما پرسیدم که به نظر شما برجام به طور مشخص در ایران چه تأثیری داشته؟
وقتی که جوابم تو این سوال تو صحبتم مشخص بود، وقتی که حکومت هایی در هر کشوری وجود داشته باشند که حکومت ظلمی باشند و برگرفته از همون حکومت هایی باشند که این برجام ها رو رقم زدن و علکی این شده دشمن اون، مثلا ما خودمون اپوزیسیونیم که اپوزیسیون نتونه کاری بکنه، ما همه علکیست.
خب پس به نظر شما برجام، همه اینا به نظر شما یک بازی سیاسی احتمالاً اگه برداشتم درست باشه. از شما تشکر میکنم آقای علی عزیز که همراهی کردیم. نار دوستان از شما خواهش میکنم که فقط وقتی که سوال میپرسم به سوال دقت بکنید و دقیقاً جواب همون سوال رو بدید، به خاطر اینکه هر برنامه محور خودش رو داره و اینجوری مقداری دور میشیم. حالا من در جاهایی هم به هر حال این وقت رو در اختیار شنونده های رادیو فردا میگذارم که نظر خودشون رو بدن، ولی خیلی بهتر که هر چقدر بخوایم به محور خود اصلی برنامه نزدیک تر باشیم. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست. این برنامه میتونید صحبت بکنید با ما. آقای روشندل، نظرات رو که شنیدیم بیشتر اتفاقا برمیگشتین نظرات آخری که شنیدیم به حوزه سیاست داخلی و اتفاقاتی که در فضای سیاسی ایران میفته. شما هم در همین مورد داشتین صحبت میکرد. چقدر انتظار تغییر بنیادین در حوزه سیاست داخلی و مشی سیاست بین المللی به نظر شما واقع بینانه بوده؟ ما می‌بینیم که آقای خامنه‌ای لحنشون عوض نشده، لحنش عوض نشده در قبال فرض کنید که آمریکا یا مسائل داخلی ایران یا به اصطلاح رویکرد بین المللی و سیاست خارجی که ایران خواهد داشت؟ آیا قرار بود اصلا اینا تغییر بکنه؟
تصور این بود که خود به خود پروسه برجام ایران رو از اون مسیری که قبلاً در بسیار روابط خارجیش داشت یک مقداری هدایت بکنه به یک سمتی که نسبت به جامعه بین المللی دوستانه تر برخورد بکنه و در حقیقت یه نوع تشنج زدایی صورت بگیره در روابط خارجی ایران. در حقیقت میتونم بگم اهداف مختلفی از برجام توسط ناظران مختلف تصور میشد که به دست میاد، از جمله این که مثلا توسعه موشکی و مداخلات در امور کشورهای همسایه به منطقه کاهش پیدا میکنه که نکرد. در مورد نقش منطقه‌ای ایران تصور میشد که ایران بتونه هماهنگی بیشتری با نظام بین‌المللی و بازیگران بین‌المللی داشته باشه، علارغم این که ایران در بعضی موارد در حال حاضر در حال مبارزه هست در منطقه با نیروهای داعش، اما این مبارزه رو انفرادی انجام میده و هماهنگی بین ایران و کشورهای غربی حاضر در منطقه دیده نمیشه. زبان دیپلماتیک ایران همونطور که شما هم اشاره کردید در مورد لحن آقای خامنه‌ای نه تنها تغییر نکرده بلکه در بعضی از مواقع تهاجمی تر شده و این خودش کشورهای همسایه ایران رو بیشتر تحریک کرده. نمونه بارز این قضیه مسئله عربستان سعودی است که میشه بهش اشاره کرد، که البته دلیل عربستان سعودی فقط لحن ایران نیست بلکه نقش ایران هست و تصوری که عربستان از برجام داشت و اون خواستهایی که عربستان از آمریکا میخواست در مقابل ایران انجام بشه اونا به دست نیامد، در نتیجه تغییر استراتژیک ایجاد شد در عربستان. تعامل با کشورهای بزرگ مانند آمریکا و کشورهای اروپایی در مجموع تغییرات مثبتی کرده ولی به نقطه مطلوب نرسیده و بعید هم به نظر میرسه که در کوتاه مدت این تعامل به خصوص با آمریکا شروع بشه، برای که هنوز برخی از روشنفکران و حتی اساتید ایرانی در ایران آمریکا رو به عنوان دشمن بزرگ ایران تلقی میکنن، در حالی که دستاوردهای برجام رو که ناشی از توافق با آمریکا هست ندیده میگیرن. ممکنه که در اجرای برجام یک مقداری پایین و بالا وجود داشته باشه، اون حد مورد نظر از دو طرف نرسیده باشه، اما اینها همونطور که یکی از تلفن کننده‌های عزیز ما اشاره کردن اینها یه پروسه چند ساله رو خواهد داشت.
نه.
یک دوره راستی آزمایی و همه اینها باید طی بشه تا اون به اصطلاح اجرای کامل رو بشه توقع داشت.
نه.
ولی پیش از اون بایستی ایران در این محورهای چهارگانه‌ای که گفتم توسعه موشکی، نقش منطقه‌ای، رابطه با همسایه‌ها و تعامل با کشورها تغییر اساسی بده در استراتژی.
ممنونم از شما آقای روشندل عزیز. آقای خاوند، شما به سه نکته اشاره کردید، اینکه تحریم‌های دیگر پابرجاست، فضا و نگاه تغییر نکرده داخل جمهوری اسلامی به اون صورت و ساختارهای اقتصادی ایران تغییر نکرده. آقای روشندل میگن در کوتاه مدت این فضای سیاسی بعیده که تحول بزرگی درش اتفاق بیفته. شما با توجه به این سه نکته‌ای که در صحبتاتون بهش اشاره کردید فکر می‌کنید در کوتاه مدت امکان داره که تغییر چشمگیری در حوزه اقتصاد داخلی بخوایم ببینیم؟
متاسفانه نه، به خاطر اینکه در حوزه اقتصاد داخلی مثل بسیاری دیگر از حوزه های یک صدا در ایران وجود نداره و طرف های خارجی و همونطور محافل کسب و کار تهران دقیقا نمیدونن که سیاست گذاری اقتصادی ایران در چه مسیری حرکت خواهد کرد. کسانی در ایران بودند و هستند که مسئله برجام دو رو مطرح میکردن، به این معنی که اگر در سیاست مربوط به پرونده هسته‌ای ایران این توافق حاصل شد بین رهبر انقلاب آقای خامنه ای و رئیس جمهوری آقای روحانی و نتیجه این توافق هم برجام بود، آیا امکان این نیست که در عرصه اقتصادی هم نوعی برجام حاصل بشه، یعنی کانونهای مختلف قدرت در مورد مسائل اقتصادی ایران به توافق برسند؟ من شخصا فکر میکنم که این توافق نه فقط در ایران، در هیچ جای دنیا امکان پذیر نیست که همه کانونهای قدرت، همه احزاب در مورد سیاست گذاری اقتصادی به نتیجه واحد برسند. راهش اینه که اگر آقای روحانی انتخاب شده به ریاست جمهوری و دولت 11 بر سر کار هست، بقیه کانون‌ها اجازه بدن که این دولت 11 سیاست اقتصادی خودش رو اجرا بگذاره. متاسفانه این وضعیت در ایران نیست، یعنی کانون‌های دیگر قدرت مانع از انجام اقدامات اقتصادی دولت حسن روحانی میشن و این یکی از بزرگترین موانعه که ایجاد یأس کرده. یعنی ما میبینیم که در هیچ زمینه‌ای، نه در عرصه خصوصی سازی، نه در عرصه مقابله با شرکت‌های شبه دولتی، نه در عرصه پیوستن ایران مثلا به سازمان جهانی تجارت و موارد دیگری، نه در عرصه‌های مربوط به بانک و اصلاحات بانکی، در این زمینه‌ها اقداماتی انجام نگرفته و به همین علته که ظرفیت‌های برجام در عرصه اقتصادی نمیتواند مورد استفاده قرار بگیره تا وقتی که سیاست اقتصادی در راستای اصلاحات واقعی، ریشه‌ای، بنیادی در ایران به مورد اجرا گذاشته بشه. و در این زمینه هیچ کاری تا به حال انجام نگرفت.
ممنونم از شما آقای خاونده عزیز. باز هم برمیگردیم با هر دوی شما صحبت خواهیم کرد. اجازه بدید سری بزنیم به مخاطبان رادیو فردا در دنیای مجازی و روی خط ارتباط مستقیم ما که شماره تلفنش هست 00420221122454. آقای محمود برای ما نوشته از اول هم قرار نبود برجام اثر فوری بگذارد. جراحت اقتصاد ایران آنقدر عمیق است که سالها طول خواهد کشید. از طرف دیگر برای ما یکی از مخاطبانمون با اسم مستعار در صفحه اینستاگرام رادیو فردا نوشته تورم کمی کنترل شده، یعنی اخلالگرانی که زمان احمدی نژاد از قصد گرانی ایجاد می‌کردند الان به دستور اربابانشان آرام‌تر شدند. شما هم میتونید در صفحه فیسبوک رادیو فردا یا اینستاگرام رادیو فردا زیر پست‌های مرتبط نظرتون رو بنویسید یا ایمیل بزنید به شش@radiofarda.com یا مثل داریوش از کرمان روی خط ارتباطی مستقیم و زنده ما باشید. آقای داریوش عزیز به شما سلام می‌کنم و نظر شما چی هست در مورد کارنامه یک ساله توافق اتمی؟
سلام علیکم، خسته نباشید. آقا من میخوام خدمت عرض کنم این یک سال اصلا هیچ تأثیری نگذاشته، بلکه وضع بدتر هم شده. مخصوصا این 6 ماهی که گفتم برجام عملی میشه وضع خیلی بدتر از قبل شده.
یعنی چی بدتر شده؟ یعنی گرونتر شده؟ مثلا چی شده؟
بله، شرکت ها بیمانکاری تعطیل هم دیگه، گرونتر شده اجناس. اکثر مردم از دل روحانی ناراضی شدن به خاطر همین که الان وضع خیلی بدتر شده از قبل.
یعنی به نظر شما اگر مثلا توافق اتمی صورت نمی گرفت وضع بهتر بود با همه این توضیحاتی که آقای خاوند دادن؟
خیلی
یا
بهتر بود، قبلش هم کار بود. مخصوصا اون دوره آخره آقای محمود احمدی‌نژاد وضع خیلی بهتر از این بود و من فکر میکنم علتش هم این باشه که آمریکا هنوز تحریم‌ها رو بر نداشته به بانه موشکی و تروریسم و همین حقوق بشر. چون آمریکا اقتصاد دنیا رو در دست داره دیگه، هر کاری بخوام میتونه بکنه. من فکر میکنم علتش هم این باشه، اگر اون بیاد کنار دیگه وضع خوب بشه. بر حال مردم امیدوارن که خوب بشه، یعنی وضع بهتر بشه، آمریکا هم تحریم‌ها رو برداره و وضع خوب بشه. ولی اگه اینجور باشه که خیلی خرابه اوضاع.
متشکرم از شما آقای داریوش عزیز که از کرمان همراهی کردید ما رو. از سوئد آقای جواد رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. شماره تلفن ما هست 00420221122454. آقای جواد عزیز شما چی فکر میکنید در مورد توافق اتمی که یک ساله شده؟
سلام و درود به شما و مهمان محترم شما و همچنین شنوندگان محترم شما. مسلماً برجام دستاوردهای بسیار زیادی داشته. مهمترین دستاوردی که داشته آرامش
برای جامعه ایران بوده، چرا که سایه جنگ رو از سر مردم ایران برداشته. از نظر اقتصادی مسلماً آنچنان که باید شد دستاورد نداشته. این به خاطر مسائل بانک هایی که وجود داره، مشکلاتی که در سیستم بانکی ایران وجود داره، و از طرف دیگه به خاطر مخالفت هایی که چه در داخل آمریکا و چه در داخل ایران با این مسئله انجام میشه. اما آنچه که مسلمه، خود همین برجام تونسته تورم 44% رو برسونه به زیر 10%، و این بزرگترین دستاوردیه که حداقل میشه گفت که آقای دولت آقای روحانی و بر اثر برجام، تحت تاثیر برجام تونسته به دست بیاره. اینطور نیستش که، مسلمن مشکلات فراوانی وجود داره. بیشتر مشکلات برمیگرده به مخالفانی که در داخل ایران وجود داره، سطح منافعشون در این ایجاب میکنه که این از با این با این قرارداد، با این پیمانی که بستن مخالفت بکنن، چرا که نمیخوان که آقا دولت آقای روحانی به دور دوم برسه. و در آمریکا هم به همین شکل جمهوری خواها با دولت اوباما مخالفت میکنن، به خاطری که نمیخوان دموکرات ها دو مرتبه قدرت بگیرن. با تشکر از شما، برای برجام دستاوردهای بسیار فراوانی داشته و مهمترینش آرامشی بوده که برای جامعه ایران آورده.
متشکرم از شما.
برداشته. متشکرم.
ممنونم از شما آقای جواد عزیز که از سوئد همراهی کردید ما رو. یک بار دیگه شماره تلفن ما هست 0042-02-21-12-24-54. خب آقای روشندل، نظر این دوتا شنونده رو شنیدیم، یکیشون میگفت از بدتر شد، اون یکی میگفتش که سایه جنگ برداشته شده، از نظر اقتصادی هم به هر حال مشکلات فراتر از این هست. شما فکر میکنید که چقدر میشه خوشبین بود که تغییر بنیادینی بخواد؟ خب تا حالا میبینیم که صحبت این رو کردیم که تا حالا روی کرد عوض نشده به اون شکل و اینها. به نظر شما آیا این پتانسیل وجود داره که بخواد ایران به سمتی حرکت بکنه که تغییر بنیادینی در روی کرد اقتصاد جهانیش رخ بده، در روی کرد اقتصاد داخلیش، ببخشید سیاست، عذر میخوام، منظورم سیاست داخلی و سیاست خارجی بود؟ بله بفرمایید.
بله متوجه. ببینید پتانسیل همیشه وجود داره، کما اینکه یک سال پیش این سوال رو میکردیم که آیا این پتانسیل وجود داره که اصلا ایران بتونه بعد از 37-8 سال با نظام بین الملل به یک توافقی اصلا برسه، هر توافقی در مورد مسئله اتمی، و دیدیم که این عملی شد و ایران نشون داد که دست کم یک طیفی از سیاست گران ایرانی در واقع این رو در ذهنشون دارن و در فکرشون دارن و توان سیاسی این رو دارن که با نظام بین المللی تعامل بکنن. اما سرعت عمل اینجا مطرح است، چون که اگر سرعت عملی وجود نداشته باشه در داخل طیف سیاسی ایران، اون چی که حاصل این قضیه خواهد شد دشمنی منطقه بیشتر است. شما دقت بکنید به شکلگیری استراتژیکی که در همین چند ماهی اخیر در همسایگان ایران داره انجام میشه. ترکیه، عربستان و اسرائیل که اتفاقا هر ستاشون به نوعی در سیاست خارجی خودشون و در بعضی از مسائل داخلی خودشون با آمریکا یک اختلافاتی هم دارن، اختلافاتی که ایران به راحتی میتونه از اونا استفاده بکنه برای اهداف خودش. اینها دارن شکل میگیرن به هم دیگه. اظهارات اخیر رئیس چیزای مثلا امنیتی عربستان سعودی در پاریس رو شما در نظر بگیرید،
ترکیه الفیصل،
فعل فعالای این آقای ترکیه الفیصل و مشابه اینها، حرکاتی مشابه اینها. و یک توی خاورمیانه وسیع تر که شما نگاه بکنید، این شکل گیری استراتژی که یک به اصطلاح سیستم خارج از سیستم بین المللی بزرگ، یعنی ساب سیستم، سیستم فرعی داره شکل میگیره و این میتونه بر علیه ایران باشه. بنابراین اگر اون پتانسیل وجود داشته باشه که به نظر من وجود داره، بایستی کار خودش رو انجام بده و روی جزئیات با جامعه بین المللی درگیر نشه. ایران علی‌رغم این که در طول این یک سال ده ها سفر در سطح بالای به اصطلاح سیاست مداران اروپایی و خارجی به ایران انجام شده، هنوز ما یک توافق اجرایی مشخص رو چه در بعد اقتصادی چه در بعد سیاسی ندیدیم. سفارتخانه‌های اروپایی در ایران مجدداً فعال شدن، ولی رابطه در سطح پایین ترین اون، در سطح کاردار یا در سطح کنسول باقی مونده. این هاست که بایستی اطلاع پیدا بکنه و اون پتانسیل اینجاها باید خودش نشون بده تا بتونه دستاوردهای کلان استراتژیک رو توقع داشته باشه و شاهدش باشه.
تحولی
که در انتخابات آمریکا هم در حال پیش آمدن هست، به احتمال زیاد خیلی روی برجام تأثیر منفی نخواهد داشت و البته من شخصا فکر میکنم که دموکرات‌ها برنده انتخابات خواهند شد که در اون صورت برجام رو ادامه خواهند داد. بنابراین ایران باید خودش رو آماده بکنه که با آمریکا بتونه کار بکنه.
ممنونم از شما آقای روشندل عزیز. آقای خاوند، بازم برمیگردم به اون سه نکته‌ای که اشاره کردی، تحریم‌هایی که پابرجاست، فضا و نگاهی که تغییر نکرده و ساختارهای اقتصادی. داریوش از کرمان میگفتش که اگر تحریم‌ها کامل برداشته بشه، بقیده ایشون خیلی اتفاق بزرگ و مهمی میفته در صحنه اقتصادی ایران. میخواستم شما یه موازنه بین این بحث خارجی و داخلیش بکنید. تحریم‌ها چیزی که از طرف آمریکا اعمال شده بر ایران، اون نوع رویکرد به سیاست خارجی و ساختارهای اقتصادی از داخل ایران هست. به نظر شما اگر اون تحریم‌ها از بین بره، اون دوتا نکته دیگری، المان دیگری که شما برشمردی، تا چه حد باز میتونه تاثیرگذار باشه؟ یعنی بذارید اینجوری بپرسم، تحریم‌های دیگر چقدر سهم داره در اینکه ایرانو پس بزنه از پیشرفت اقتصادی؟
تحریم‌های دیگه نقش خیلی فعالی دارن. مهمترین مسئله‌ای که الان مطرح هست در رابطه بین المللی با ایران، چه در عرصه بازرگانی و به خصوص در عرصه سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و شرکت‌های اروپایی در درجه اول، مسئله عدم مشارکت بانک‌هاست. بانک‌های بزرگ اروپایی در فرایند بازگشت ایران به جامعه بین‌المللی خودشون رو کنار کشیدند و دلیلش هم این هست که این بانک‌ها از همین تحریم‌های برجامونده، تحریم‌های اولیه آمریکا که با پرونده هسته‌ای ربط زیادی ندارن، عمدتاً مربوط میشن به مسائلی مثل حقوق بشر و تروریسم و پولشویی و غیره، این بانک‌ها نمی‌خوان که در اثر رابطه با ایران زیر تحریم و فشار و جریمه‌های بسیار بسیار سنگین دستگاه قضایی آمریکا قرار بگیرن و تا وقتی که این مشکل حل نشه، اونها گامی به جلو بر نمی‌دارن. شرکت‌های بزرگ بین‌المللی در رابطه با ایران از این می‌ترسن با شرکت‌هایی در تماس قرار بگیرن که اینها مثلا در ارتباط با تروریسم زیر فشار و تحریم آمریکا هستند و از این نظر مشکلی برای اونها پیش بیاد. تا وقتی که این مسائل حل نشه، گام بزرگی در راه عادی شدن روابط ایران با جامعه اقتصادی بین‌المللی برداشته نمیشه. مسئله دیگه، مسئله این هست که نظام بانکی ایران در عرصه‌های مختلف از تحولات جامعه بین‌المللی عقب افتاده. در دو عرصه، مثلا مسئله پولشویی و تأمین مالی تروریسم، نظام بانکی ایران نیاز به انجام اصلاحات بنیادی داره در این زمینه‌ها که این کارها انجام نشده. بنابراین برای اینکه خلاصه بکنم، منم مثل آقای روشندل فکر میکنم که در صورتی که رابطه ایران با آمریکا حل نشه، بسیاری از مسائل بر جا میمونه و مهمترین مسئله در برای اینکه از ظرفیت های برجام استفاده بشه اینه که ایران راه و پل های ارتباطیش با آمریکا دوباره برقرار بشه، چون به نظر من این یک مسئله اساسی است برای آینده اقتصاد ایران.
ممنونم از شما آقای خاوند عزیز. 00420221122454 و 6@radiofarda.com برای ما به تلگراممون یکی از شنونده های ما با اسم مستعار نوشته، آنچه که مردم ایران در این یک سال حس کردند یأس و ناامیدی بوده. برجام بیشتر مشکل دولت مردم بود نه مردم این کشور و مردم از بیمدیریتی، راندخاری، انحصارگرایی، بیبرنامگی و تفکرات و اندیشه های رنج میبره که دوراندیشی در آن وجود نداره و قشریگری در آن بیداد میکنه. به جای تورم آشکار و گرانی، رکود و تورم مخفی در این یک سال دامن مردم را گرفته است. این تورم مخفی همان چیزی است که با وجود اینکه افزایش قیمت‌ها به طور ملایم روند صعودی دارد، اما حقوق و درآمد مردم ایران ثابت است و از قدرت خرید مردم به شدت کاسته شده. این بخشی از پیام این دوست تلگرامی ما بود. شما هم میتونید به @fardagram پیام خودتون رو بفرستید. آقای سیامک از ایران روی خط ارتباطی ما هستن. آقای سیامک عزیز، وقت کمی داریم تا پایان برنامه، ازتون خواهش میکنم در یک دقیقه نظر خودتون رو بگید.
با عرض ادب و احترام خدمت شما و مهمانان گرامی برنامه‌تون، نمیشه گفت که این برجام تأثیری در وضعیت این مملکت نداشته. جلوه از لحاظ اقتصادی، محیط زیستی، جلوه فاجعه بیشتر رو گرفت. یعنی میدونید که قیمت ها داشت به صورت صعودی پیشرفت میکرد، از لحاظ محیط زیستی هم که بنزین های سرددار دیگه داشت مردم رو خفه میکرد و رکود الان هست در بازار دارو به اون صورت، نقصن داروهای خارجی به اون صورت گیر نمیاد. این وضعیت هم ما میل باب سپاه پاسداران و رهبری از شما ببینید، اینا که دایدار مبارزه با استکبار جهانی آمریکا هستن، چرا باید دلار آمریکا در ایران 3500 تومان باشه؟ هر روزم بیشتر بشه. دوره شاه ثابت که میگفتن نوکر آمریکا هست، دلار 7 تومان بود و ملت در اوج آسایش و راحتی زندگی میکردن.
ممنونم از شما آقای سیامک عزیز. متاسفانه وقت بیشتری برای ما نمونده سیامک جان، امیدوارم در برنامه‌های بعدی شما رو داشته باشیم، به خاطر اینکه آقای بهمن هم مدتی است پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای بهمن عزیز، وقتمون خیلی کوتاه، خواهش میکنم در 60 ثانیه بفرمایید.
ما قبل از برجام آب و نون خوش می‌خوردیم، الان هم آب و نون خوش می‌خوریم. هیچ تأثیری به حال طبقه وزیر خط فقر ایران نشده. به نفع کله‌گنده ها و رانت‌خوارهای جمهوری اسلامی شده. هیچ تفاوتی به حال ما نداشت.
ممنونم از شما آقای بهمن عزیز. خیلی کم پیش میاد که کسی بخوایم 60 ثانیه صحبت بکنه، زیر 60 ثانیه صحبت بکنه، ولی خب شما به هر حال این کارو کردید، ازتون متشکرم. برای ما احمد از هلند به 6@radiofarda.com ایمیل زده و نوشته بزرگترین حسنی که برجام داشته این است که در هیچ حوزه‌ای وضعیت بدتر نشده و حداقل ثبات در اکثر موارد هست. این نظر احمد بود به 6@radiofarda.com. با این نظر میرسیم به دقایق و ثانیه های پایانی این برنامه. آقای روشندل، خواهش میکنم ازتون در یک دقیقه جمع‌بندی کلیتون، حرف آخری رو که میخواید در مورد بحث امروز بزنید بفرمایید.
من موافق هستم با آقای خاوند در مورد ظرفیت های برجام. برجام میتونه این امکان رو برای ایران فراهم بکنه که چه از لحاظ اقتصادی، چه از لحاظ سیاست بین الملل و مناسبات بین المللی توسعه پیدا بکنه و به مراحل بهتری برسه. در بعد داخلی برجام اون خط تمایز بین کاسبان تحریم و دلواپسان رو با طرفداران تغییر و تعامل بین المللی پررنگتر کرد. امید این که به اصطلاح اعتدال طلب ها بتونن این سیاست رو تغییر بدن ممکن استش که بیشتر شده باشه، ولی باعث منتظر این باشیم ببینیم انتخابات دور آینده ریاست جمهوری کار رو به کجا خواهد رسوند. در مجموع میخوام اشاره بکنم به حرفای رئیس جمهور آمریکا اوباما که گفته تا وقتی که تهران به توافق پایدار باشه، واشنگتن به متحدینشون هم به اجرای تعهدات خودشون ادامه خواهند. بنابراین این میتونه نقطه آغازی باشه برای شروع 6 ماهه سوم عمر برجام. و اگر ایران به توافق پایدار باشه نتیجه بهتری در پیش خواهد.
متشکرم آقای خاوند عزیز. شما هم 60 ثانیه وقت دارید که صحبت آخرتون رو بشنویم.
خیلی خوب، خیلی سریع. به نظر من تکرار میکنم، برجام گام مهمی به پیش بوده. در حال حاضر هم محافل اقتصادی و هم ناظران اقتصادی و کارشناسان اقتصادی ایران میدونن در چه مسیری پیش برن. اگر به اینها اجازه داده بشه اون مسیر مسیر تعامل با خارج و باید ایران در این مسیر حرکت کنه تا برجام واقعا به نتیجه برسه.
ممنونم از شما آقای خاوند عزیز. فریدون خاوند استاد اقتصاد که از پاریس ما را همراهی کرد و استاد علوم سیاسی در آمریکا آقای جلیل روشندل دو میهمان این برنامه بودند. از شما تشکر میکنم، شمایی که در حدود یک ساعت گذشته رادیو فردا رو ترک نکردید، همراه ما بودید، با نظراتتون به غنای این برنامه کمک کردید. در اتاق فرمان همکاران دوستانم آزاده توکلی، شهرام و حسن بودند که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند. من نیوشا بغراتی هستم، براتون عصر و شب بسیار خوش تعطیلی آرزو میکنم و دعوت میکنم همراه ما باشید تا ثانیه های دیگه مجله شامگاهی ما رو خواهید شنید.